سلام میکنیم به شما در ایران، شمایی که بیدار هستید و با رادیو فردا همراه هستید. از هر جایی که با مایید، در نخستین ثانیه های شروع دومین بامداد زمستانی در دومین روز از دی ماه، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و تا 45 دقیقه آینده اینجا خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. بریم سراغ خبرهای تازه. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا با مینا بهار است.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات کارشناسی ایران و شش قدرت جهانی در وین روز یکشنبه متوقف شد و قرار است بعد از عید کریسمس از سر گرفته شود. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی روز یکشنبهشان توافق کردند به رایزنی‌ها ادامه دهند و پس از پایان تعطیلات کریسمس مذاکرات ادامه یابد. چهارشنبه این هفته روز عید میلاد مسیح است. مذاکرات دو طرف از 28 آذر ماه بر سر چگونگی اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو آغاز شد. در همین حال وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا در تهران گفت مذاکرات کارشناسی در ژنو به کندی پیش می‌رود، چرا که در این مذاکرات باید به ریزکاری‌ها توجه شود. او ابراز امیدواری کرد که با توجه به تصمیم سیاسی دو طرف برای حل موضوع، مذاکرات به خوبی پیش رود و مانع از ورود به موضوعاتی شوند که مسئله ساز می‌شود. اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی گفته است روابط کنونی ایران و ایتالیا در سطح انتظار دو ملت نیست و باید از ظرفیت‌های موجود دو کشور بهترین استفاده را کرد. حسن روحانی افزود که ایتالیا نقش شریکی مهم را در رابطه با جمهوری اسلامی ایران داشته و تاکنون به عنوان دروازه تعامل ایران با اروپا عمل کرده است. وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه وارد تهران شد. رسانه‌های ترکیه از برکناری 25 تن دیگر از مسئولان ارشد پلیس این کشور در ارتباط با تحقیقات گسترده آنها درباره فساد مالی برخی از وزیران کابینه و بازرگانان معروف خبر دادند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سفیران خارجی را متهم به دست داشتن در این پرونده گشایی کرده و این تحقیقات را عملیات کثیف برای بدنام کردن دولت خوانده است. تاکنون حدود 70 مأمور مسئول پلیس از جمله رئیس پلیس استانبول اخراج و به سمت‌های دیگر گماشته شده‌اند. همکنون 24 نفر از جمله پسران دو وزیر کابینه و مدیر عامل هالک بانک در بازداشت به سر می‌برند و 16 نفر نیز تفهیم اتهام شدند. همزمان روز یکشنبه پلیس ترکیه با پرتاب گاز اشک‌آور معترضانی را که بر علیه فساد دولتی شعار می‌دادند در استانبول متفرق کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 44 نفر در روز یکشنبه در بمباران هوایی مناطقی در دست شورشان در شهر حلب خبر داد. بنابراین گزارش، این حملات با پرتاب بشکه‌های پر از مواد منفجره از هلیکوپترها صورت گرفت و شماری بر اثر برخورد یکی از بمب‌ها به اتوبوسی کشته شدند. روز یکشنبه همچنین انفجار یک خودرو در نزدیکی مدرسه در استان هومس 12 کشته بر جای گذاشت که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 6 تر از آنها دانش آموز بودند. این انفجار انتحاری در منطقه شیعه نشین رخ داد. ارتش سودان جنوبی تایید کرده است که شورشیان کنترل یک استان مهم نفخیز را در مرز سودان به دست گرفتند. شورشیان در استان یونیتی از ریک ماکار معاون برکنار شده رئیس جمهوری حمایت می‌کنند. جوبا پایتخت سودان جنوبی یک هفته پیش شاهد شورش بخش از گارد ریاست جمهوری بود و الان ساکت است، اما درگیری‌های جناحی نظامی در دو ایالت یونیتی و جونگله ادامه دارد. حدود 500 نفر از هفته گذشته در خشونت‌ها کشته شدند. سودان جنوبی در سال 2011 سودان اعلام استقلال کرد. سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کرد آن دست از کارکنانش که باقی ماندنشان در جوبا ضروری نیست به اوگاندا برده می شوند.
خیلی متشکرم از سومینا بهار مست. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. سری به سایت ما بزنید. میتونید خبرها رو در سایت radiofarda.com هم دنبال کنید. برکناری 25 تن دیگر از فرماندهان پلیس ترکیه به دلیل فساد اقتصادی.
متوجه به حساسیت ویژه‌ای که مسئله فساد مالی بین افکار عمومی مردم داره، قطعاً رأی بسیاری رو میگیره و به احزاب اپوزیسیون اختصاص میده.
عباس رخچی از کند بودن مذاکرات ایران و 5+1 در سطح کارشناسی و مشکلاتی که در پیش است خبر داد.
یکی اینکه تعطیل کنن فردو رو و دیگه کار اضافی در عراق صورت ندن. سر این دو موضوع هم جمهوری اسلامی چونه زنی میکنه.
و سخنان ضد و نقیض درباره بدهی نفتی بابک زنجانی به بانک مرکزی 2.06 میلیارد یورو.
یک تصمیم سازمانی یافته از طرف نظام میدونم و به همین دلیل هم هست که معتقدم تا کنون با بابک زنجانی برخورد جدی و اصولی صورت نگرفته.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد دوشنبه قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر پخش میشه. خبرگزاری ها به نقل از مطبوعات ترکیه گزارش دادند که 25 تن دیگه از فرماندهان پلیس این کشور در چارچوب اقدام های مربوط به مبارزه با فساد از کار برکنار شدند. در میان 24 نفر از جمله فرزندان چند وزیر کابینه رجب طیب اردوغان نخست وزیر به اتهام مختلف مثل پولشویی، رشوه و نقض مقررات مربوط به مناقصه های چندین میلیارد دولت به شکل رسمی بازداشت شدند و همینطور تفهیم اتهام شدند. جزئیات را از نادر صدیقی بشنویم.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه افشای آنچرا که بزرگترین فساد مالی در تاریخ ترکیه نوین نام گرفته، عملیات کثیف علیه دولت خود عنوان داده و مدعی شده است که برخی سفارتخانه‌های کشورها در ترکیه در این عملیات دست داشتند. به گزارش رویترز، اگرچه رهبری آقای اردوغان در حال حاضر به خطر نیفتاده، ولی موقعیت سیاسیش به خاطر افشای این فساد بزرگ آسیب دیده است. نخست وزیر ترکیه روز شنبه طی سخنانی گفت که سرکوبی و تنبیه کسانی که در پشت تحقیقات این ماجرا بودند ادامه خواهد داشت. پیش از این حدود 70 افسر ارشد پلیس و از جمله رئیس پلیس شهر استانبول از کار برکنار و یا به پست‌های دیگری گمارده شدند. خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی میگوید که تحقیقات اخیر شکاف عمیق بین اردوغان و همپیمان پیشین وی فتح الله گلن رهبر جنبش هیزمت یا جنبش کار را آشکار ساخته است. فتح الله گلن یک مبلغ مذهبی که بیش از 70 سال دارد، خود تبعیدی مقیم آمریکاست که نفوذ گسترده‌ای در میان نیروهای پلیس، دادگستری و سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی ترکیه دارد. فرشاد محمدی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم ترکیه، در مورد واکنش افکار عمومی ترکیه به این پرونده فساد مالی میگوید:
مسئله اختلاس و فساد مالی در بین افکار عمومی ترکیه حساسیت ویژه‌ای داره، به این دلیل که خود حزب حاکم عدالت و توسعه یا آک پارتی که از سال 2002 روی کار بوده با ادعای مبارزه با فساد مالی که دولت‌های قبلی داشتن روی کار اومد و همواره این رو به عنوان یک شعار مطرح کرده که ما با این فساد مبارزه میکنیم. از ماه جوان که حوادث میدان تقسیم اتفاق افتاد و به 62 شهر ترکیه سرایت کرد و تظاهرات بزرگی برگزار شد، بخش بزرگی از رای دهندگان حزب عدالت توسعه کاهش پیدا کرد و اقبال عمومی این حزب برای پیروزی انتخابات آینده کمتر شد. بعد از این درگیری ها همچنان نظرسنجی نشون میداد که حزب حاکم پیشرو هست از ائتلاف احزاب اپوزیسیون، اما با توجه به حساسیت ویژه‌ای که مسئله فساد مالی بین افکار عمومی این مردم داره، قطعاً رأی بسیاری رو میگیره و به احزاب اپوزیسیون اختصاص میده.
خبرگزاری رویترز به نقل از مطبوعات محلی در استانبول گزارش داده که یکی از نخستین اقدامات رئیس پلیس جدید این شهر ممنوعیت ورود روزنامه‌نگاران به کلانتری‌ها و پایگاه‌های پلیس است. در همین حال روز یکشنبه جسد یکی از فرماندهان ارشد پلیس پایتخت ترکیه در حالی که گلوله‌ای مغزش را متلاشی کرده کشف شده است. این فرمانده پلیس از مدیران بخش مبارزه با قاچاقچیان بوده و گمان می رود که او خودکشی کرده، ولی در این زمینه خبر رسمی منتشر نشده است. در ماجرای پرونده فساد در ترکیه، یک بازرگان ایرانی تبار آذربایجانی شهروند ترکیه به نام رضا زراب نیز دستگیر و بازداشت شده که به دائر کردن شرکت‌های سوری و پرداخت رشوه به مقام‌های دولتی و پلیس متهم شده است. کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، مهمترین رقیب حزب حاکم عدالت و توسعه، خواستار استعفای آقای اردوغان شده و گفته است که مردم ترکیه اعتماد خود را به او از دست دادند.
نادر صادقی گزارش میداد. اما برگردیم باز هم به موضوع مرتبط با ایران. مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح کارشناسان در حالی در روز اول دی ماه وارد چهارمین روز خودش شد که عباس عراقچی از اعضای تیم مذاکره کننده و معاون وزیر امور خارجه ایران از کند بودن مذاکرات خبر داده. از طرفی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم امروز در کنفرانس خبری مشترکش با وزیر خارجه ایتالیا که مهمان ایران هست، از طرفین این مذاکرات خواست با حسن نیت مفاد توافق‌ها رو دنبال کنند. در مورد همین موضوع از سمیرا قرایی بشنویم.
مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح کارشناسان از روز پنجشنبه 28 آذر ماه آغاز شده و بر اساس گفته‌های عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده پیشرفت اندکی داشته است. آقای عراقچی که در حال حاضر در شهر ژنو است، روز شنبه 30 آذر ماه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی از کند بودن مذاکرات خبر داده و گفته بود که این مذاکرات یک روز دیگر یعنی روز اول دی ماه نیز ادامه خواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز که در حال حاضر در تهران است و میزبان خانم اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا از گفتگوی تلفنیش با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا خبر داده است. بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این گفتگوی تلفنی خانم اشتون و آقای ظریف درباره آخرین وضعیت و نتایج مذاکرات با هم گفتگو کرده و قرار گذاشتند که بعد از تعطیلات کریسمس این مذاکرات را ادامه دهند. علاوه بر این آقای ظریف صبح روز 1 دی ماه نیز طی یک کنفرانس خبری مشترک با خانم بونینو به نکاتی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران اشاره کرده و از لزوم توافق در مورد یک اقدام مشترک بین اروپا و ایران گفته است و از طرف این خواسته تا از ورود به موضوعاتی که ممکن است مسئله ساز شوند خودداری کنند.
ضرورت داره که ایران و 5+1 اون چه رو که توسط وزرای خارجه مورد توافق قرار گرفت با جدیت، با دقت و با حسن نیت اجرایی کنند.
رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل مربوط به ایران درباره دلایل کند شدن این مذاکرات و اختلافات احتمالی بین دو طرف به رادیو فردا چنین میگوید:
با عجله قراردادی رو بستن، سر جزئیاتش موندن. یک اختلاف اصلی بین این دوتا هست. در انتهای راه اونا میخوان ایران واقعا هیچ ظرفیتی برای تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی نداشته باشه و ایرانیا قطعا میگن اونا پذیرفتن که ما ظرفیت غنی‌سازی رو نگه داریم. این یک مشکل بزرگه. ضمن اینکه دوتا کار بزرگ داره صورت میگیره، یکی اینکه تعطیل کنن فردو رو و دیگه کار اضافی در عراق صورت ندن. سر این دو موضوع هم باز اینها چونه زنی میکنن، یعنی جمهوری اسلامی چونه زنی میکنه. مشکل اصلی اصولگراهای زیادت طلبن که موانع زیادی پیش پا گذاشتن. یکی از موانع این است که ما عراق رو باید به هر قیمتی نگه داریم. این وضعیتی است که گفتگوهای کارشناسی رو اجازه نمیده با سرعت جلو بریم.
آقای ظریف در کنفرانس خبری روز 1 دی ماه خود به کند بودن مذاکرات نیز اشاره میکند و اینکه امیدوار است این مذاکرات به نتیجه برسد و کمی دیرتر یا زودتر آن تفاوت چندانی ندارد.
حتماً مذاکرات راحتی نیست. باید ریزکاری ها مورد توافق قرار بگیره.
این در حالی است که روز 25 آذر محمد جواد ظریف از علاقه خود کاترین اشتون و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به رسیدن به توافق نهایی زودرس گفته بود. سوال اینجاست که این عدم حصول توافقات نهایی و اجرایی کردن آنها چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟ پاسخ رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل مربوط به ایران را بشنوید.
خطری که مذاکرات رو تهدید میکنه عادت کردن طرفین به چونه زنی است و این چونه زنی رو ایرانی ها شروع کردن و سر جزئیات اصرار میکنن. ایران باید در این مذاکرات تصویر بزرگتر ببینه، یعنی اون چیزی که امروز ایران تحمل میکنه روزانه 400 میلیون دلار زیان ناشی از اعمال تحریم ها و گرانتر شدن تجارت خارجی ایران و همینطور متوقف موندن طرحهای توسعه گاز، این تصویری است که از زیان بزرگتر ایران باید در نظر داشته باشه، در حالی که در مورد جزئیات یا برداشتن تحریم‌های کوچک اون چیزی که به دست میاره در مقابل زیان‌هایی که تحمل می‌کنه بسیار اندکه.
ایران و گروه 5 علاوه 1 چندی پیش به یک توافق اولیه رسیدند که بر مبنای آن ایران متعهد شد تا غنی‌سازی بالای 5% اورانیوم را متوقف کند و غرب نیز در عوض تعهد کرد که از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهد. با این همه و علی‌رغم این تعهد، آمریکا در روز 21 آذر نام چند فرد حقیقی و حقوقی را به فهرست تحریمی ها افزود و این امر سبب واکنش مقامات ایرانی و توقف دور قبلی مذاکرات کارشناسی در ژنو شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
16 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. یک هفته بعد از اون که خبرگزاری فارس گزارش داد که 2.06 میلیارد یورو بدهی نفتی بابک زنجانی به بانک مرکزی پرداخت نشده، کمیسیون اصل 90 مجلس هم خبر داد این بدهی پرداخت شده. موضوعی که البته به گزارش بعضی از خبرگزاری‌های ایران تکذیب مقام‌های مسئول بانک مرکزی ایران رو به همراه داشته. از آبتین صدر می‌شنویم.
در حالی که روز یکشنبه سخنگوی کمیسیون اصل 90 از واریز بدهی 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد، یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد که اخبار این کمیسیون درست نیست، چرا که تا این لحظه هیچ پولی از بابک زنجانی به سیستم بانکی ایران واریز نشده است. بابک زنجانی یک میلیاردر جنجالی در ایران است که چند ماهی است نامش با چند پرونده و اتهام بزرگ مالی از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شود. صبح یکشنبه مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که مسئولان بانک مرکزی واریز بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را تایید کردند، اما در پی اعلام این خبر خبرگزاری تسنیم در ایران به نقل از یک مقام مسئول بانک مرکزی خبر داد که اظهارات آقای افضلی فرد به هیچ عنوان صحت ندارد، چرا که بابک زنجانی حتی یک ریال هم به سیستم بانکی واریز نکرده است. به گزارش خبرگزاری ها مبلغ بدهی بانکی آقای زنجانی 2.06 میلیارد یورو بوده که باید به حساب وزارت نفت واریز می شده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در این باره معتقد است که این تناقض درباره بدهی های آقای زنجانی بیشتر یک بازی سیاسی رسانه‌ای برای تبرئه اوست.
به دلیل اینکه در واقع جمهوری اسلامی در یک مقطعی که تحت تحریم‌های شدید قرار گرفت، مجبور شد با مدیریت دولت آقای احمدی نژاد کسانی رو مسئول دور زدن تحریم‌ها بکنه و اینها از این رهگذر ثروت‌های میلیاردی در واقع به دست آوردند و بعد هم موقعی که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و لیست سیاه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفتن، بخش اعظم از دارایی‌هاشون در واقع بلوکه شد. بنابراین من این ماجرا رو قبل از اینکه یک رانت‌خواری سازمان یافته بدونم، یک در واقع تصمیم سازمان یافته از طرف نظام میدونم و به همین دلیل هم هست که معتقدم تا کنون با بابک زنجانی برخورد جدی و اصولی صورت نگرفته. متاسفانه باید بگم ناشی از این هست که هر جناحی ناراحت تره که چرا سهم او کمتر بوده از در واقع تحریم ها و در واقع فشارهایی که به مردم ایران وارد شد. هم تجربه کره شمالی، هم تجربه کوبا، هم تجربه عراق و تمام کشورهایی که تحریم شدند نشان میده که کسانی که مورد تحریم قرار گرفتن اتفاقا بیشترین سود رو بردند و اون مردم اون کشور بودن که بیشترین ضرر رو کردن. بابک زنجانی یکی از نشانهای بزرگی است بر صحت این ادعا. او 2.06 میلیارد یورو فقط بدهکار بابت نفته.
این در حالی است که هفته گذشته رسانه‌های ترکیه از بازداشت رضا زراب، تاجر ایرانی 29 ساله و ده‌ها تن دیگر به اتهام پولشویی 87 میلیارد یورویی خبر دادند که در میان این گزارش‌ها از نقش بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، در انتقال غیرقانونی 5 تن طلا به ایران و ارتباط شرکت متعلق به او، هلدینگ سورنت، با شرکت‌های آقای رضا زراب سخن به میان آمده است. همچنین در جریان افشای بی‌انضباطی‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی اجتماعی در دولت قبل نیز خبرهای مبنی بر سوء استفاده های میلیاردی آقای زنجانی در رسانه های داخلی ایران منتشر شده است. آقای زنجانی چند ماه پیش در یک فایل ویدئویی گفته بود که بدهیش به وزارت نفت در حساب شرکتی وابسته به این وزارتخانه در خارج از ایران است و انتقال نیافتن این پول به ایران و وزارت نفت هیچ ربطی به او ندارد.
آپتین ساعت گزارش می‌داد در مورد موضوعات مربوط به بابک زنجانی و اینکه سخنان زد و نقیزی وجود داره در مورد بدهی نفتی بابک زنجانی به بانک مرکزی. بدهی نفتی او 2.06 میلیارد یورو هست که برخی گفتند این بدهی پرداخت شده، اما مقام‌های اصلی بانک مرکزی ایران این موضوع رو تکذیب کردند.
رژیم ایران از اینکه نتونسته حرفای بین خانم نسرین ستوده و جعفر پناهی با نمایندگان اروپا در سفارت یونان انجام شده رو شنود و رصد بکنه، از این بابت خیلی خشمگین شده و این سرلنگاری رو همه دستگاه‌ها به گردن هم می‌اندازن.
خواستم از زحمت‌های آقای ظریف برای وزارت امور خارجه در رفع تحریم‌ها تشکر کنم.
آیا بالاتر از رنگ سیاهی هم رنگ دیگری هست که ما مردم ایران نشستیم و منتظر صبح سپید هستیم؟ حکومتی که همش رشوه‌خواری و دروغگویی و تازه این بیماری رو به کشورهای دیگه هم نسوخ کرده، همش به خاطر ایرانه. در ترکیه رشوه‌خواری، دروغگویی در دین اسلام، ببین تا به کجا رفته. این همون انقلابیه که خمینی آورد و میخواست صادر کنه به کشورهای دیگه.
کسانی که از همخونه بودن دخترها و پسرها قبل از ازدواج در ایران شاکی هن و صداشون میخواد در بیاد که در هم نخواهد اومد، همین مسئولان جمهوری اسلامی از عشق هیچ خبری و هیچ بویی نبرد.
فرزند کمتر، جامعه بهتر، خانواده بهتر، عقل سالم در بدن سالم.
من بارها و بارها از شما شنیدم که هیچ سؤالی نباید بی جواب بماند. حالا یک نفر به من تو این دنیا جواب بده. آیا روزی می آید که در ایران اعدام محکوم و برداشته شود؟ آیا روزی می آید که در زندانها باز شود و تمام زندانی های سیاسی آزاد شوند و دیگر زندانی سیاسی نداشته باشیم؟ آیا روزی می آید که فقر و دزدی و اعتیاد از جامعه ما رخت ببندد و حقوق شهروندان همه و همه یکسان و برابر شود؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. شما هم میتونید برای ما اس‌ام‌اس بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. کاخ سفید در واشنگتن در بیانیه‌ای از قول باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رهبران گروه‌های صاحب نفوذ در سودان هشدار داده که هر نوع استفاده از قدرت نظامی برای در دست گرفتن قدرت به پایان حمایت‌های آمریکا و جامعه بین‌المللی می‌انجامه. به گفته مقام‌های کاخ سفید، باراک اوباما گفته رهبران سودان جنوبی وظیفه دارن به تلاش‌های خودشون برای امنیت کارکنان و شهروندان آمریکایی در این کشور کمک کنند. جزئیات بیشتر از حسین قویمی.
این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که ارتش آمریکا اعلام کرد یک هواپیمای نظامی آن کشور در سودان جنوبی از زمین هدف قرار گرفته و 4 تن از خدمه آن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این هواپیما در حال انجام مأموریت تخلیه شهروندان آمریکایی در سودان جنوبی بود. بر پایه بیانیه کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در تعطیلات به سر می‌برد، از تازه‌ترین تحولات در سودان جنوبی طی تماسی تلفنی با سوزان رایس مشاور ارشد امنیتی خود و مقام‌های دولتی دیگر با خبر شده است. آقای اوباما بر پیدا کردن راه حلی از طریق گفتگو و به روشی صلح‌آمیز تأکید کرده است. طی روزهای گذشته و با بالا گرفتن تنش‌های قومی در سودان جنوبی، علاوه بر آمریکا، کشورهای دیگری مانند بریتانیا، اوگاندا و کنیا نیز اقدام به خارج کردن شهروندان خود کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت‌های نفتی نیز کارکنان خود را از محل‌های کارشان خارج کرده‌اند. نفت منبع 95% درآمد سودان جنوبی است و خروج کارکنان نفتی نیز در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌ها به نقل از شورشیان سودان جنوبی به رهبری معاون پیشین رئیس جمهوری آن کشور خبر از کنترل چاهای نفت به دست آنها در برخی نقاط کشور می‌دهد. خبرگزاری اسوشیتد پرس می‌گوید رئیس جمهوری سودان جنوبی درخواست کرده است که شهروندان از خشونت‌های قومی دوری کنند. گزارش‌های روزهای اخیر از نزدیک شدن آن کشور به جنگ داخلی خبر می‌دهد. تازه‌ترین دور درگیری‌ها روزهاست که ادامه دارد و تا کنون صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. این درگیری‌ها در هفته گذشته و زمانی آغاز شد که رئیس جمهوری سودان جنوبی معاون خود را برکنار کرد و سپس گروهی از اعضای ارتش به پایگاه گارد ریاست جمهوری حمله کردند. هر دو چهره سیاسی از دو گروه قومی رقیب در آن کشور می‌آیند و قبیله‌هایی که با آنها تعلق دارند. رئیس جمهوری به قبیله دینکا و معاون او به قبیله نویر تعلق دارد. آنها پیشتر نیز بارها با یکدیگر درگیر شده بودند.
گزارش حسین قوی می رو شنیدید.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
شاید مرگی روز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
این برنامه هر هفته پنجشنبه ها از رادیو فردا پخش میشه. ادامه میدیم با میخائیل خودورکوفسکی از منتقدان سرشناس ولادیمیر پوتین که بعد از آزادی از زندان و وارد شدن به آلمان بعد از ظهر یکشنبه در گفتگویی با خبرنگاران در برلین گفته از دنیای سیاست و مسائل سیاسی کنار کشیده و با این حال ابراز امیدواری کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور مادام العمر روسیه نشه. در مورد این موضوع از شهرام میریام بشنویم.
پس از 10 سال زندان، میخائیل خودورکوفسکی، میلیاردر پیشین و از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین، حکم آزادیش روز جمعه از سوی رئیس جمهور روسیه صادر و بلافاصله در همین روز وارد برلین پایتخت آلمان شد. او که همینک 50 سال دارد، در نخستین نشست خبری خود در برلین نسبت به ادامه مبارزه سیاسیش علیه رئیس جمهور روسیه علاقه ای از خود نشان نداد و گفت قصد ندارد بر سر قدرت سیاسی در کشورش مبارزه کند و یادآور شد از پیگیری تازه قضایی بر سر سهام خود در شرکت بزرگ نفتی یوکاس هم صرف نظر کرده. به گزارش خبرگزاری آلمان، میخائیل خودورکوفسکی درباره نقش اپوزیسیون و یا مخالفان در روسیه هم گفت آنها اگرچه در حال حاضر چشمانداز روشنی ندارند، ولی با این حال وضع و شرایط مخالفان در روسیه همینک بسیار بهتر از 10 سال پیش است. میخائیل خودورکوفسکی که ویزای 1 سال اقامت در آلمان را دریافت کرده همچنین افزود هنوز تصمیمی برای اقامت دائم در کشوری نگرفته و قصد دارد در این باره با همسرش گفتگو کند، ولی به هر حال به روسیه باز نخواهد گشت. او در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران بین المللی تأکید کرد به فعالیت‌های اجتماعی خود به ویژه در راستای آزادی زندانیان سیاسی در روسیه ادامه خواهد داد و همزمان ابراز امیدواری کرد ولادیمیر پوتین همان گونه که قول داده رئیس جمهور مادام العمر روسیه نشود. میخائیل خودورکوفسکی که به اتهام تخلفات مالیاتی 10 سال در زندان به سر برده خود را همچنان بیگناه می داند و در این میان مخالفان دولت روسیه هم معتقدند علت دستگیری و بازداشت او مخالفت با پوتین و حمایت مالی خودورکوفسکی از اپوزیسیون بوده. به نوشته شبکه خبری CNN، بسیاری از تحلیلگران سیاسی حکم آزادی خودورکوفسکی را با نزدیک شدن زمان مسابقات المپیک زمستانی در روسیه در 2 ماه دیگر و تلاش پوتین برای بهبود وچه بین المللی کشورش مرتبط دانستند. در نشست خبری برلین میخائیل خودورکوفسکی از آنگلا مرکل صدر اعظم و همینطور هانس دیتریش گنشر وزیر خارجه اسبق آلمان به خاطر تلاش‌هایشان در جهت آزادی او از زندان سپاسگزاری کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شمایی که شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید در 30 دقیقه بامداد دوشنبه تهران. امیدواریم که اگر بیدارید و امکان شرایط شو دارید بتونید همچنان با ما بمونید. در ادامه مجله نیمه شب تکرار برنامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از این برنامه بریم سراغ خبرها با مینا بهرام‌مسک که دوباره برگشته به استودیو.
با سلام دوباره. مذاکرات کارشناسی ایران و شش قدرت جهانی در وین روز یکشنبه متوقف شد و قرار است بعد از عید کریسمس از سر گرفته شود. وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی روز یکشنبهشان توافق کردند به رایزنی‌ها ادامه دهند و پس از پایان تعطیلات کریسمس مذاکرات ادامه یابد. چهارشنبه این هفته روز عید میلاد مسیح است. در همین حال وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا در تهران گفت مذاکرات کارشناسی در ژنو به کندی پیش می رود چرا که در این مذاکرات باید به ریزه‌کاری ها توجه شود. او ابراز امیدواری کرد که با توجه به تصمیم سیاسی دو طرف برای حل موضوع مذاکرات به خوبی پیش رود و مانع از ورود به موضوعاتی شوند که مسئله ساز می شود. کاظم جلالی رئیس کمیته روابط پارلمان اروپا و مجلس شورای اسلامی میگوید دیدار هیئت این پارلمان با نسرین ستوده و جعفر پناهی با موافقت محمد جواد لاریجانی معاون بین‌الملل قوه قضاییه انجام شد. کاظم جلالی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس به سوال‌های برخی از نمایندگان اصولگرا در مورد دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی فیلمساز ایرانی و برندگان جایزه ساخارو پاسخ می‌داد. آقای جلالی به خبرگزاری های ایران نیز گفت که مجلس با این دیدار مخالف بوده اما محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه استدلال کرده است که این افراد دوره محکومیتشون را گذراندن و نظام دلیلی ندارد که مانع دیدار آنها با اروپایی ها شود. از سوی دیگر محمد جواد لاریجانی توضیحات کاظم جلالی را شتاب زدگی خوانده و به خبرگزاری های ایران گفته است که طبعا در یک چنین مواردی جلسات مشورتی مختلفی در دستگاه‌های زیرب تشکیل می‌شود که همگی آنها مشورت‌های داخل نظام محسوب می‌شوند اما نهایتاً مسئولان مجلس خود تصمیم می‌گیرند. رسانه‌های ترکیه از برکناری 25 تن دیگر از مسئولان ارشد پلیس این کشور در ارتباط با تحقیقات گسترده آنها درباره فساد مالی برخی از وزیران کابینه و بازرگانان معروف خبر دادند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سفیران خارجی را متهم به دست داشتن در این پرونده گشایی کرده و این تحقیقات را عملیات کثیف برای بدنام کردن دولت خوانده است. تا کنون حدود 70 مسئول پلیس از جمله رئیس پلیس استانبول اخراج یا به سمت‌های دیگر گماشته شدند. هم اکنون 24 نفر از جمله پسران دو وزیر کابینه و مدیر عامل هالک بانک در بازداشت به سر میبرند و 16 نفر نیز تفهیم اتهام شدند. همزمان روز یکشنبه پلیس ترکیه با پرتاب گاز اشکاور معترضانی را که بر علیه فساد دولتی شعار میدادند در استانبول متورق کرد. و ارتش سودان جنوبی تایید کرده است که شورشان کنترل یک استان مهم نفخیز را در مرز سودان به دست گرفتند. شورشان در استان یونیتی از ریک ماکار معاون برکنار شده رئیس جمهوری حمایت می‌کنند. جوبا پایتخت سودان جنوبی یک هفته پیش شاهد شورش بخش از گارد ریاست جمهوری بود و الان ساکت است اما درگیری‌های جناح‌های نظامی در دو ایالت یونیتی و جونگلی ادامه دارد. حدود 500 نفر از هفته گذشته در خشونت‌ها کشته شدند. سودان جنوبی در سال 2011 از سودان اعلام استقلال کرد. سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کرد آن دست از کارکنانش را که باقی ماندنشان در جوبا ضروری نیست به اوگاندا میبرد. و اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی گفته است روابط کنونی ایران و ایتالیا در سطح انتظار دو ملت نیست و باید از ظرفیت‌های موجود دو کشور بهترین استفاده را کرد. حسن روحانی افزوده ایتالیا نقش شریکی مهم را در رابطه با جمهوری اسلامی ایران داشته و تاکنون به عنوان دروازه تعامل ایران با اروپا عمل می‌کرده است.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. مجله نیمه شب بامداد دوشنبه در رادیو فردا رو با برنامه صدای دیگر به پایان میرسونیم. تا حدود 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مشت همراه باشید و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اعلام کرده مباشر و مشاور زن نباید در دفاتر مشاور املاک استخدام شود. آقای عقبایی مسئولیت این تصمیم گیری را بر عهده نیروی انتظامی دانسته و گفته دفاتر مشاور املاک فقط می توانند منشی یا کارمند زن استخدام کنند. با این همه به گفته آقای عقبایی زنان می توانند پروانه کسب برای راه اندازی دفاتر املاک را دریافت کنند. در حال حاضر از 1200 مشاور املاک دارای پروانه کسب 800 پروانه متعلق به زنان است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرده افزایش مرخصی زایمان نیز جزء تکالیف دستگاه‌ها در سال 93 است و باید در برنامه‌های آنها لحاظ شود. شهین دختر ملاوردی به خبرگزاری فارس گفته افزایش مرخصی زایمان قانون است و بنابراین فقط متعلق به سال 92 نیست. این قانون تا زمانی که رسما لغو نشده لازم الاجراست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
روانشناسان میگویند داشتن شغل و حرفه از ملاک‌های سلامت روان است. بر این اساس فردی که شغل و حرفه‌ای داشته باشد و در آن نیازهای اساسیش مانند احساس تعلق به جامعه کاری، توانمندی، ارزشمندی، انتفاع مادی و حس استقلال مالی تأمین شود، سلامت روانی بیشتری خواهد داشت. در این میان فعالان مسائل زنان نیز میگویند هرچقدر در یک جامعه مدنی زنان توانمندتر و مستقل‌تر باشند، جامعه سالم‌تر خواهد بود. مسعود نیلی مشاور حسن روحانی در امور اقتصادی در مرداد ماه سال جاری اعلام کرده بود که نرخ بیکاری زنان پس از سال 1385 در حدود 10% افزایش یافته است. به گفته او تعداد شاغلان زن در سال 1365 کمتر از 1 میلیون نفر بوده که تا سال 1384 به 4 میلیون نفر رسیده. با این حال در حد فاصله بین سالهای 85 تا 90 حدود 900,000 نفر از تعداد شاغلان زن کم شده است. مرداد درویش جامعه شناس ساکن سوئد دلیل کم شدن تعداد زنان شاغل را تفکر حاکم بر جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید
نخستین دلیلش این هست که جمهوری اسلامی ایران به شدت علاقمنده که باروری تولید رو بالا ببره و این جز با خانه نشین تر کردن هرچی بیشتر زنان میسر نیست. امروز 14% جامعه زنان در واقع فقط در اشتغال حضور دارند و این رقم در مقایسه با سال 1355 در واقع تغییر چشمگیری نکرده، در حالی که در تمام دنیا در طی این 30-40 سال حضور زنان در بازار کار به مراتب بیش از گذشته شده. اما جمهوری اسلامی ایران حتی این درصد از حضور زنان در بازار کار رو به راحتی تحمل نمی‌کنه و دلیلش هم این هست که وقتی جاه‌طلبی دو برابر کردن جمعیت کشور وجود داره، این با مسئله اشتغال زنان و توجه زنان به خواستهای خودشون و متحقق شدن خودشون در تضاده و خانه نشین کردن زنان بهترین راه در واقع گسترش باروری و یا تولید مثل هست.
اما یا میتوان بار افزایش جمعیت را تنها بر دوش 14% از زنان جامعه، آن هم زنان شاغل، گذاشت؟ علاوه بر این که حذف این 14% از بازار کار هم نمیتواند تغییر چندانی در وضعیت عمومی بیکاری در جامعه ایجاد کند. مرداد درویش پور پاسخ میدهد.
در نظر بگیرید که به هر حال جمهوری اسلامی ایران یک حکومتی است که بدون اینکه ما بخوایم شعار بدیم یا در واقع دچار قلوب باشیم، زن ستیزی یکی از اصلی ترین مبانی ایدئولوژی رسمی این کشور و این دولت هست. شما به خاطر بیارید که از همان زمانی که آیت الله خمینی به قدرت رسیدن با صراحت وظیفه زنان رو خانه‌داری، مراقبت از شوهران و تولید مثل تلقی کردند. این طرز تلقی در جمهوری اسلامی ایران قدرتمنده و هر زمانی که بویژه جریان‌های بنیادگرا فرصت رو به دست میارن در صدد طالبانیزی کردن جامعه برمیان و این رو در همه زمینه‌های آموزش، سیاست و غیره دنبال میکنن. در زمینه حقوق زنان هم سعی میکنن با کاستن از حقوق زنان و در واقع خانه‌نشین کردن اونها اقتدار خودشون رو تحکیم بکنن. یک حکومت زن ستیز طبیعتاً وقتی بتونه هرچی بیشتر حقوق زنان رو به عقب برونه در تحکیم قدرتش نقش کلیدی داره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با این همه آمارها مانند آمار اشتغال زنان سیر نزولی ندارند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در ایران در هر ساعت 16 طلاق ثبت می شود و در استانهایی چون کرمان ثبت طلاق با رشد 85% روبرو بوده است. کارشناسان مسائل زنان می گویند بالا رفتن آمار اشتغال و البته طلاق بیشترین تأثیر را در تغییر وضعیت زنان در جهان داشته است. بر اساس آمار منتشر شده در ایران میزان طلاق عاطفی ثبت شده در کشور بیش از دو برابر طلاق با دلایل دیگر است. این در حالی است که قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق را متعلق به مردان می‌داند. مرداد درویش‌پور از شکاف میان حکومت و مردم می‌گوید:
به راستی کشور دیگری رو نمی‌شناسم، اگر غلو نکرده باشم کشور دیگری در جهان وجود نداره که شکاف بین ملت و دولتش و علایق واقع فرهنگی رفتاری دولت و ملتش اینقدر شکاف گسترده باشه که در ایران شاهدون هستیم. هیچ چیز رفتار جامعه ایران به ویژه بخش مهم شهرنشینان ایران شباهتی نداره با آن چیزی رو که الگوهای اسلامی حاکم جستجو میکنه، نه تو مدل لباس، نه تو نوع آرایش، نه توی استیل زندگی.
این شکاف در شرایطی به گفته درویش‌پور روز به روز عمیق‌تر میشود که زنان ایرانی نیز روند جهانی شدن رو طی میکنند و طلاق دیگر در جامعه ایرانی یک تابو تلقی نمیشود. مرداد درویش‌پور بالا رفتن میزان طلاق‌های عاطفی را نتیجه سختگیرانه بودن قوانین جمهوری اسلامی میداند.
افزایش خودآگاهی زنان در افزایش طلاق‌ها نقش مهمی داره. طلاق‌ها در بسیاری از کشورها بین 80-90% با پیشقدمی زنان بوده. مثلا یک اصطلاح فمینیستی میگه مردا وقتی که یکی دیگر رو پیدا میکنن جدا میشن، زنا وقتی خودشون رو پیدا میکنن جدا میشن. افزایش خودآگاهی زنان در جامعه ما یک روند غیرقابل انکاره که ستمگری جمهوری اسلامی ایران فقط این فرایند رو دامن زده. بنابراین زنانی که امروز از خودآگاهی بالاتری برخوردارن، نسل جوانی که با الگوهای زندگی مدرن بیشتر آشنایی داره و بیشتر به فردیت و تحقق خودش میاندیشه، روشن هستش که سعی میکنه در درجه اول به جای اینکه خانواده مقدس رو به هر قیمت پاسداری کنه، خودش رو متعقل کنه. امروز نارضایتی زنان ایران به ویژه در نسل جوانتر از الگوهای زندگی پدرسالار بسیار شدیده و تمام تحقیقات نشون میده که افزایش قدرت زنان خودش در افزایش جدایی ها نقش داره، مضافه بر این که اصلا خود جدایی ها به مردها کم کم یاد میده که یک مقدار برابرتر رفتار کنند.
تلاش برای محدود کردن زنان در قالب خانواده اما تنها به حذف آنان از حوزه اشتغال و سختگیرانه تر شدن قوانین طلاق محدود نمی شود. با هم به صدای یک شنونده برنامه یه صدای دیگر گوش میکنیم.
من میخواستم در صورت امکان این پیام من در نامه صدای دیگر صدای زنان پخش بشه. من سال 52 استخدام شدم، یعنی الان 40 سالی که دارم برای خودم بیمه میدم. 30 سالم هست که دارم برای بچه هام بیمه پرداخت میکنم. شوهرم هم سال هاست که از دنیا رفته. حالا جمهوری اسلامی اومده به زور و جبر بدون این که من موافقت کنم ما رو برده زیر پوشش بیمه همسری که از دنیا رفته. یعنی هم من بیمه خودم برای بچه هام میدم به اداره خودم، هم اونا از ما کم میکنن. این یعنی تحقیر نمودن زنان، یعنی به حساب نیاوردن زنان. من اعصابم دیگه خرد شده، 40 سال پول بیمه دادم، چرا باید برم زیر پوشش همتایی که از دنیا رفته؟ فقط خواهش میکنم این صدای منو پخش کنید. ممنونم، خداحافظ.
به پایان شماره ای دیگر از برنامه ی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته ای دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز